أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. سبق أنه لو استقرض لمؤونة سنة الربح في بدايتها قبل ظهور الرب او بعد ظهور الرب، على اي حال لا فرق بينهما، و يجوز له استثناءهما. و هم هل فرق بين الارباح التدريجيه ام لا؟ مقتضى التحقيق أنه فيه تفصيل، كما أن في أصل وجوب الخمس فيه تفصيل بحسب الأرباح التدريجية، كذلك في المقام، بمعنى أنه لو جعل لكل ربح سنة فيجوز استثناء الدين بالنسبة إلى تلك السنة، لا بالنسبة إلى السنة الأخرى المجعولة للربح آخر. وأما لو لم يجعل لكل ربح سنة للتخميس بأن عين يوما معينا من السنة للتخميس في جميع الأرباح، فحينئذ في هذه السنة بلا فرق بين مطلق الأرباح وأنواع الأرباح، في نفس هذه السنة إذا استدان واستغرد يجوز له الاستثناء. و يقع الكلام أيضا فيما إذا استدان واستغرد في غير سنة الربح، يعني السنة السابقة، فحينئذ هل يجوز أداؤه في هذه السنة؟ ذهب منهم، يعني جماعة منهم وسيد الإمام، عدم جواز استثناء، و جماعة إلى جواز استثناء مطلق الدين، لأنه مؤونة عليه. و مقتضى التحقيق فيه قلنا التفصيل بين أنه هل يتمكن من أداء الدين السابق من مال آخر في هذه السنة أم لا. لو لم يتمكن يعد أداء الدين ولو من السنة السابقة كان من مؤونة هذه السنة، وإلا لو تمكن من مال آخر غير متعلق الرب، غير الرب الحاصل في هذه السنة، لو كان له مال آخر من السنوات السابقة من الرب السابق، لا يجوز له حينئذ استثناء الدين السابق من السنة السابقة. ثم إن أداء الدين من قبيل المؤونة إذا استدان لمؤونة سنته كما قلنا، أما إذا أداه قبل انتهاء السنة، يعني الاستدانة والدين الذي تعلق ذمته به في هذه السنة، يعني في سنته الخمسية، يعني في سنة الرب، هذا الدين تارة يؤديه في أثناء السنة، في أثناء السنة يؤديه، ثم في نهاية السنة يريد أن يستثني ما أداه، وأخرى لم يؤديه بعده في نهاية السنة لم يؤديه، فيريد استثناء ما عليه من الدين. ففي السورة الأولى تفصيل من جهة، وفي السورة الثانية تفصيل من جهة أخرى. أما السورة الأولى يعني إذا أداه الدين في هذه السنة، هل يجوز له الآن أن يستثنيه؟ نقول فيه السورتين أخرى يكون بعض ما استدانه من المبلغ في يده الآن في حال تخميس في نهاية السنة، وأخرى لا، كل ما استدانه صرفه في أثناء السنة. فإذا صرف جميع ما استدانه يجوز له استثناء الدين الذي هو يرتبط بنفس هذه السنة، يجوز له استثناء كلها. أما إذا بقي جميع ما استدانه من المبلغ في يده الآن موجود لم يصرفه، أو صرف بعضه وبقي بعض، فحينئذ نقول لا يجوز استثناء هذا الدين ولو استدان لمعونة سنته. ولكن وإن ذهب من كيسه هنا الأداء أداه من مال نفسه ذهب، ولكن في مقابل هذا المال الذاهب الآن بيده مبلغ وهو ما استدانه ولم يصرفه، ففي الحقيقة عند التأمل بالنسبة إلى الباقي يعني المال المستدان الذي الآن في يده، المبلغ المستدان الآن في يده، بالنسبة إلى هذا الباقي لم يذهب با أداه من كيسه لأن مقابله الآن في يده. من أجل ذلك إنما يجوز له استثناء ما صرفه مما استدانه، يعني بقدر ما صرفه يجوز استثناؤه، وأما بمبلغ الذي بالنسبة للمبلغ الذي الآن في يده مما استدان يعني مال الغرز ولم يصرفه لا يجوز استثناؤه. فحينئذ ينبغي التفصيل. وأما بالنسبة إلى الدين الذي لم يؤده بعده يعني في حال نهاية السنة، استغرقه في أول السنة أو في أثناء السنة ولم يؤده الآن في ذمته، فحينئذ تفصيل آخر. وما هو التفصيل؟ أنه لو لم يعني لو كان أداء هذا الدين واجبا عليه في نفس هذه السنة، فإن كان مثلا حصل وقت أدائه بلا يجوز له التأخير، فهين إذن يجوز استثناؤه. وإلا لو كان له مهلة فرصة ويمكن له أن يؤدي هذا الدين ولو استغرده في هذه السنة، ولكن لم يؤدي حيث لم يؤدي فلم يذهب شيء من كيسه، فإنما يذهب من كيسه ما إذا أداه ذلك الدين. فهين إذن لو كان وقت أدائه نفس هذه السنة يجوز استثناؤه، وإلا لو كان وقت أدائه السنة اللاحقة فلا يجوز استثناؤه. هذه نقطة مهمة جدا ولابد من الالتفات، و
هناك مطلب آخر و هو ان بعض الفقها ها یعنی استدل ده جواز استثناء ما لم یعدهی مطلقا ما لم یعدهی به انه استقرض مالا ولو لم یعدهی ولیکن هین اذن یکون من باب الکسر و الانکسار یعنی الان فی ذمتی ان یعدی ففی الحقیقه هو مدیونون من اجل ذلک لا یحسبه اهل الارض رابحا بالنسبه الى هذا الذي في ذمته ولو لم يؤديه نقول الربح عند اهل الارض يصدق وكون ما استدانه في ذمته لا ينافي صدق الربح والا لو كان هذا هو الوجه في جواز استثناء الدين المؤونة لم يحتج للاستدلال بالنصوص الخمس بعد المؤونة الذي على عاتقه أن يؤديه ولم يؤديه ليس مانعا من صدق الرب. نعم لو أداه يمكن أن يقال أنه ما أداه من الدين ذهب من كيسه فحينئذ يحسبه أهل العرف بالنسبة إلى هذا المقدار غير رابحين وإنما يخص الربح بلحاظ غير ما بقي في يده ولا يحسب ما ذهب من كيسه من الربح فيتحقق الكسر والانكسار حينئذ فلا محالة لا يجب تخميس ما ذهب من كيسه لو أداه اما لو لم يؤدهی به صرف ان یکون فی ذمته لا لا یجب من صدق الرب بل حتی لو اداه لمعونت معاشهی نمنا کنه مانع من صدق الرب لو ادا الدین المستقرز فی سبیل الاسترباح هذا يتحقق في الكسر والانكسار ويكون مانع من صدق الرب اما لو اداه يعني استغرز لمعونة معاشه لا دخل له ولا مساس له بصدق الرب من اجل ذلك لابد يجب على الفقيه ان يستدل لاستثنائه بكلام الامام باطلاق كلام الامام عليه السلام يعني الخمس بعد المعونة ولو كان معونة معاشه ولو لم يكن مانع من صدق الرب من هنا يستدل الفقهاء بهذه النصوص والا لم يحتج لهذه النصوص على القاعده لا يكون ما ذهب من كيسه ربحا فيجوز استثناؤه لا معونه المعاش ما اداه من الدين لمعونه المعاش يعني المستقرض لمعونه المعاش ما اداه وان ذهب من كيسه ولكن لا يمنع صدق الرب لانه لم يكن هذا الاستدانه من سبيل في سبيل استرباح حتی یتحقق کسر و انکسار. خب عرض بکنم که در این بحث قبلی در دو مقام کلام بوده، یکی این که استقراض کرده برای معونه سنت رب یعنی همون سال خمسی که این خودش تارتن قبل ظهور ربه، چون رب ممکن در اثناء این سنه خمسی حاصل بشد، ولی او دین رو که استقراض کرده برای معاش خوردن زندگی خودش برای امرار معاش خودش، این قبل از ظهور رب بوده و اخرى بعد از ظهور ربه. این هیچ فرقی ندارد بین این که اون صورت باشه یا این صورت باشه، چون علا ای حالن معونت اهل و عیالهی این سنه برای چی است؟ آقا صادقه. منتها یه تفصیل هست در مورد تدریجی و غیر تدریجی که آقا این فرق میکند بین اربای تدریجی و غیر تدریجیه. عرض کردیم که بله فرق میکند. چطور فرق میکند؟ از این جهت فرق میکند که اگر او برای مثلا چهار تا کس دارد، چهار جور رب به دست میارد از چهار شغلش. برای هر ربی یک استحصالی چی آقا قرار بدهد، خب طبعا این منتهای سنه اینا با هم دیگه چی میشد آقا؟ تفاوت میکند. اون معونه معاشی که مربوط به این سال از رب هست با اون یکی با هم گاهی فرق میکند، یعنی اون هنوز باقی مونده مقداری. یعنی اونی که مثلا فرض کنید که 5 ماه عقبتر میاد وقت سنه نهاییش، یکی دیگه الان 5 ماه جلوتره، اون معونه معاشی که مربوط به 5 ماه جلوتر هست مربوط به معونه سنهش میشد. اون رب بعدی که هنوز 5 ماه باقی مونده که بعدن میخواد نسبت به اون معونه داشته باشد، دخلی و ربطی به این قبلی چی آقا؟ نداره. ولو اینکه در یک سال 4 تا نهای سنه داشته باشه به نسب ارواح چی آقا؟ مختلف. پس برمانین باید برای هر رب اون سنه ایره که گذاشته است لحاظ بکند که معونه سنه شه. معونه سنه اینجا در این موارد با هم فرق میکند. ولی اگه نه بیاد همه ارباب تدریجی رو یکاسه بکند، یعنی چیکار بکند؟ یعنی بلا اینکه این آقا 4 تا شغل دارد، مثلا ارباب متنوعه مختلفه تدریجی از کردم، تعبیر دسان درست نبوده، مسامحه بوده، چون تدریجی همون یک شغل هم شامل میشد. نه، ارباب متعدد متنوعه، یک کشاورزی دارد، یک صیادی دارد، فرض کن یک کارمند بانک هم هست، توجه فرمودید؟ این ها با هم چند ربح متنوع است، از مشاغل چی آقا؟ متنوع مختلف. برای هر کدوم اگر یک سال قرار ندهد، یعنی کلن آقا در طول سال شمسی یا قمری یک روز تعیین بکند برای نهایی سال خودش، حالا بلا اینکه چند شغل هم داشته باشد، از چند ربح هم باشد، هم بله 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 100%، چون بعد ما اون سنه دیگه به اختیار مکلفه تا سنه رو چیجو قرار بدهد، چون هر ربح خودش مستقل یک تخمیسی دارد. آقا ادله وجوب خمس منحل میشد دیگه، یعنی هر ربحی که شما حاصل بکنید مستقل این تخمیسی چی است آقا؟ واجبه. خب اون قضیه الخمس بعد المعونه به نحو انحلال مربوط به هر ربحی چی آقا؟ میشد که خودش مستقلا متعلق وجوب تخمیس هست. این برای این یک سال شارع به شما چی داد آقا؟ مهلت داده. هر ربی که شغل مستقلیه، عرف اصلا یک رب جداگانه میبیند، این رب رو غیر از اون رب میبیند، مستقل چون هست، اون خطاب هم منحل میشد. خطاب وجوب چی آقا؟ تخمیس. این رب الان یک وجوب تخمیس دارد، همین رو اون ادله الخمس بعد المعونه شامل این چی آقا؟ میشه. کما اینکه اون رب دیگر هم که از شغل دیگر هم هست، اونم باز یک این را عرض کردیم قبلا. بله تصریح کردن جایزه، ما هم گفتیم که به اختیار خودشه، میتونه برای هر کدوم یه سال قرار بده، بنابراین در طول سال میتونه 10 تا نهایی سنه، 12 تا نهایی سنه چی آقا او داشته باشه، چون بستگی به نظر اهل عرفه که آیا این ربی جدای از اون بدوند یا چی آقا ندوند، چیز مستقلیه، توجه فرمودی؟ بله. حتی اگر تدریجی هم نباشد، مثلا او فرض کنید یک شغل دارد کشاورزی، ولی زمین رو 2 بار کش میکند، یک 6 ماه یک 6 ماه، برای هر کدوم میتوند یک رأس سنه قرار بدهد، چون اون خطابی که گفته شده اون منحل میشد به حسب افراد چی؟ ربح. همونجور که در هر ربحی خمس مستقلی هست و بهش تعلق میگیرد، همینجور اون الخمس بعد المعونه منحل میشد به عدد آحاد افراد ربی چی آقا؟ مستقل. مگر اینکه اونا رو یه جور رب، یه رب میبینن، ببینن دیگه، این دیگه انحلال معنا ندارد، بستگی به نظر عرف است که این رب رو مستقل از اون رب بدوند، بعد دیگه جدا بدوند. اتفاق فرمودید. نتیجه این است که اینجا تفسیر باید بدیم، چطور بگیم که اگر چنانچه چند سنه قرار داده باشد، چند رأس سنه، چند نهایی سنه قرار داده، همون رأس سنه هم معلوم فرق نمی کند، هر مقداری که رأس سنه قرار داده همون خودش یک نهایی دارد، 4 تا رأس سنه قرار بده داره 4 تا رب، این 4 تا نهایی چی داره آقا؟ سنه دارد، وقتش فرق می کند، همون چی که رأس سنهش فرق می کرد. خب در اینجا اگر برای هر کدوم از اینا یک سنه قرار بدهد، نتیجه این میشد که اگر قرضی که کرده در اون سنه معین همونجا اداش، این مستثناست، اون دین مربوط به اون سال دیگه نمیشد که یکی قرار بده کلش رو در یک سال، برای اینکه این چند نهایه سنه دارد، سنهش فرق میکند با اون سنه، بخلاف این که نه همه رو یک سال قرار بده، هر جرب داشته باشد هر چند تا یک روز معینی رو در سال قرار بده برای هر چند ربی که براش حاصل شده. یکی اینو میتوند، چرا اطلاق الخمس بعد المعونه باز اینم شامل میشد، یعنی الخمس بعد المعونه این ابا ندارد، میتونه دو تا فرد داشته باشد، یکی الخمس بعد المعونه من کل ربح، توجه فرمودید، یکی الخمس بعد المعونه فی جمیع ارواح السنه، یعنی هر دوش رو این اطلاق تاب شمول رو چی آقا دارد، لذا گفتن جایز هر دو وجهش میشه. بعضی قائل شدن فقط همون اولی داره جایزه، برای چند رب نمیتوند، ولی ما همون در کتاب خمس هم گفتیم، عرض کردیم نه هر دو شامل میشه، فرق ندارد، اطلاق دارد. خیلی از فقها هم گفتن هر دو جور میشه، اکثرا همینجور میگن. خب پس این فرق کرد، الان یک تفصیلی گذاشتیم به این که این دینی که استقراض کرده مربوط به اون سنه است، این سنه تارتن یک بار هست در سال رأس سنه و اون انتهای سنهش که نسبت به ارباب مختلف فرق نمی کند، اینجا در طول اون یک سال هرچی که استقراض کرده اون مستثناست، اما اگر چند سال قرار بدهد در طول یک سال ممکن است که او چند بار استقراض کرده، یکیش مربوط اون سنه باشد، یکی مربوط به سنه این رب باشد، زماناش فرق بکند، این برای نهایی هر سال همون ربی که مربوط به سال خودش باشد را میتوند او چی کار بکند آقا؟ استثناء بکند، مربوط به اون چند ماه بعدی که مربوط به اون سنه بعد رو نمیتونه با این یکی با هم دیگه یک بار ادا بکند، نمیشه، جایز نیست اصلا، چون این سنه مربوط به سنه بعدشه، اون ربیست که بعد هست، یعنی این استقراض. یکی این تفسیره، یه تفسیر دیگر این است که بین این که اونی که استدانه کرده باقی باشد یا نباشد. ببینید انسان که استقراض میکند، خب بالاخره وقتی که شما میرید قرض میگیرید پولی دستتون میاد دیگه، نمیاد، اسم اینه چی میگیم؟ مال القرض. اسم اینه چی میگیم آقا؟ مال القرض. یعنی بالاخره اونی که حالا شما استدانه کردید الان پول دستونه گرفته به صدق قرض، یا المال الحاصل بالقرض بالاستقراض، طارتا این تا نهایی سنه همش صرف میشد، تمام میشه، اخرا نه همش باقیه، هنوز مصرف نکرده در نهایی سنه، و ثالثتا بعضیش مصرف کرده، بعضی دیگه چی هست آقا؟ باقیه. خب اگر اون جایی که سه صورت شده، اون صورتی که همه رو مصرف کرده، خب بدون شک استثناء جایزه. چرا؟ به خاطر اینکه اون قرض کرده، خب قرض مصرف کرده دیگه، این معون سنه چیه؟ اینه که برای بگید مصرف بکند دیگه، ها؟ اینجا مصرف کرده همه رو، فرقی نمی کند بین اینکه او ادا کرده باشد یا ادا نکرده باشد، چون صرف کرده. خب مال خودش اگه بود صرف میکرد استثنا نمیشد، خب ولی از غیر گرفته این صرف کرده دیگه استثنا میشه. اما این موقع است که صرف نکرده بعضش رو یا همهش رو، اگر همهش رو صرف نکرده باشد هنوز دستش هست، ادا هم که نکرده هنوز، فرضیم که ادا نکرده، توجه فرمودید، خب قطعا این قابل استثنا چی آقا؟ نیست، ولو اینکه برای معونه سنش هم چی آقا؟ قرض کرده باشد. چرا؟ برای اینکه خب شما قرضی که کردی مثلا 4 میلیون، خب 4 میلیون از این استقراض دستت اومده نیومده؟ خب تا اینجا که از کیسه چیزی بیرون نرفته، رفته؟ نه، ادا هم که نکردی، خب یعنی چی استثناء؟ استثناء دیگه معنا ندارد، چون فرض نکن استقراضی که کردی 4 میلیون الان در نهایت خمس اصلا اینو مصرف نکردی، یعنی دست شما هست، گذاشتی به حساب شخصی خودت، تجه فرمودید روز بودم رویستر بالا میرد، لذا این استثناء جایز چی آقا؟ نیست. چرا؟ دلیلش چیست؟ دلیل این است که مراد جدی از نصوص الخمس و بعد المعونه این است که اون معونه چون از کیسه بیرون رفته، رفت، خرج کردی، صرف کردی، خب شما استقراض کردی اما صرف که نکردی این رو. نه نه، همین ما میخوام بگیم صرف بدهکاری اصلا منصرف از این نصوصه. گوش بدید آقا، این الخمس و بعد المعونه از مجرد بدهکاری چی است آقا؟ منصرفه. مگر در یک فرض. یک فرض چیه؟ این است که وقت اداء اون دین همون سال باشه، یعنی او واجب است برای چی آقا؟ بده. توجه فرمودید؟ و جدن هم میخواد بده تا همین یک روز دیگه، ولی اینکه نداده با ولی همین امروز باید بده مثلا. توجه فرمودید؟ خب اینجا میتونه استثناء بکنه، ولی اگر هنوز نداده و اون مال هم صرف نشده و زمان واجبش هم امسال نیست، خب اونجا اصلا دادنش یعنی توجه فهم قصدش مربوط امسال هم نیست، اونجا اون استثناء معنا نداره. حتی اگر زمانش معلوم باشد ولی نداده باشد، بنابر دادن هم امسال ندارد، بازم استثناء جایز نیست. فقط و فقط اونجا جایز است که او قرض کرده و اون مال قرض اون چرا که استدانه کرده رو چیکار کرده آقا؟ بفرمایید، صرف کرده. اینجا میشد معونه. یا اینکه این صرف نکرده هست، ولی بنا دارد که مثلا فرض کنید که وقتش سر رسیدشون زمانش رسیده، همین امروز فردا بده. توجه فرمودید؟ خب این در حکم استثناست که مربوط به همین امسال میشه.
چند روز دیگه باشه بده، برای که خمس بهش نخوره امروز بره بده.
اینم میگه الان جدا جدا سب کنید. خب پس بنابراین تارتن پس معلوم شد که صرف کرده و نکرده دخیله در اینجا. بله این دخیله. و اما اونجایی که ادا اجازه بدید، اما اونجایی که تا اینجا اونجایی بود که ادا نکرده و مالش رو چی آقا؟ صرفم نکرده. اما اگر ادا نکرده و صرف کرده گفتیم چی آقا؟ استثناء تموم شد. اما اگر ادا نکرده باشد، معذرت میخوام، ادا کرده باشد، استدامه کرده برای همین سال، ادا هم چی آقا؟ کرده. حالا اون مال الاستدانه رو بفرمایید که هنوز چی آقا؟ باقیه. آیا اینجا استثناء میشه؟ جواب این است که بله. چرا باقی میشه؟ برای اینکه او این مال رو ادا کرده، از کیسش چی آقا؟ رفت. حالا اون مال الاستدانه در دستش هست. اینجا هر مقدار از این مال الاستدانه‌ای که الان در دستش هست که قرض کرده، اگر صرف کرده باشه، یعنی میخوام به شما عرض بکنم که این همون تفسیر سابق اینجا هم چی آقا میاد. چرا؟ چون اونجا ادا نکرده بود و مال دستش بود، واضح بود. بله خمس نداره، یعنی استثناء نمیشه کرد، خمس داره. اینجا که ادا کرده، بعد اون که ادا کرده از جیب خودش گرفته و ادا چی آقا کرده، ضربم این کیسه، اما در مقابل مال به دستش اومد یا نیومد؟ اومد. خب این مالو صرف کرده؟ نکرده. خب آیا در حقیقت در واقع اند تعامل، اون اولی تعامل لازم نداشت، ولی اینجا اند تعامل این میتونیم بگیم مالی از کیسش رفته؟ بله؟ نه. پس اینجا صرف این که قرض کرده و ادا کرده این معونه حساب نمیشه، چون معونه اون زمانی مقصود هست. مراد جدی از معونه که ذهب من کیسه و ما به ازای دیگه در از این مالی که ذهب من کیسه بگیری چی آقا؟ نیومده. التفات فرمودید و الا خب شما الان از همین ربی که در سال دستتون اومده، مثلا 5 میلیون، ممکنه 4 میلیون در جا بدی یه چیز دیگه بخری، خریدی، فایده کرد، خریدی این رو. توجه فرمودی؟ خب در مقابل مال دستتون اومده، میتونید بگی این 5 میلیون رو بگیری، این 4 میلیون که دادی معونه شما حسابش استثناء بکنی؟ نه، اون مال دستت اومده، مالی است که مورد صرف هم نیست، تجارته. داری با اون چیکار میکنی آقا؟ تجارت میکنی. غرض این است که اونی که معونه هست این است که معونه معاش این است که انسان صرف بکنه رب رو در معونه معاش، دیگه ما به ازایی از آنچه رو که پرداخت کرده بگیرش چی آقا؟ نیاد مراده. این اصلا علتش اینه، چون اون ربی که شما تحصیل کردی گرفتی صرف معاش کردی و معونت بوده از کیست رفت، لذا فرمود الخمس و بعدل معونه. اما اینجایی که الان از کیست رفته 5 میلیون، یعنی ادا کردی در مقابلش از قبل به ازای 5 میلیون، 5 میلیون تن نصیبت چی آقا؟ شده بود. مثل اینکه آقا شما کسی به شما 5 میلیون بده بگه دستت باشه، شما 10 روز دیگه من ادا بکن. خب 5 میلیون گرفتی و بعد 10 روز دیگه 5 میلیون تومن چی آقا؟ پرداختی. اونجا آیا معونه صادق بود؟ نه. اینجا هم همینجوره، فرق نداره. شما درسته که برای معونه قرض کردی، اما این رو مصرف که نکردی. ما به ازایی که از اونی که از کیسه رفته بود، ما به ازایش الان در دست تو چی آقا؟ هست. بنابراین چه ادا کرده باشی چه ادا نکرده باشی، اگر مال مورد استدانه به دستت باشه، اینجا چی آقا؟ استثنا بردار نیست. هر مقداری که صرف کردی از اون چرا که استدانه کردی برای معونه سنه، در معونه سنه صرف کردی، اون مقدار میشه چیکار بکنید آقا؟ استثناء بکنید. اینا از اون مطالبی است که دیگه خیلی خیلی باید توجه کرد، با توجه به روح این ادله الخمس بالمعونه و مراد جدی از اون، باید این فرو رو چی آقا؟ استخراج کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.